بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نخستین دلیل نظریه تکثرگرایی دینی را توضیح دادیم، دلیلی که بر یک مبنای معرفت شناختی استوار است و با استفاده از مثالهایی هم به در حقیقت تبیین آن پرداخته بودند. حال ما اون استدلال را مورد نقد و ارزیابی باید قرار بدهیم. چند تا نکته را مطرح می‌کنیم. نکته اول این که شکی نیست که بشر و حتی غیر بشر، هیچ کس غیر از خداوند متعال، از کنه ذات اقدس الهی آگاهی ندارد و ذات و صفات الهی از نظر کنه چون غیر متناهی است، چون واجب الوجود به ذات است، در حوزه و قلمرو معرفت انسان و یا غیر انسان نمیتواند قرار بگیره و قرار نمیگیره. اصولا ما ذات خداوند را از طریق تجلیات اسم و صفات خداوند می‌شناسیم، نه اینکه بتوانیم حقیقت ذات را درک بکنیم. نمی‌توانیم. ما ذات اقدس الهی را از طریق صفات جمال و جلال او تصور می‌کنیم یا تجربه می‌کنیم. این مطلب درستی است، اما از این مطلب نمیتوان چنین نتیجه گرفت و نباید اینطور نتیجه گیری شود که بشر قادر نیست تصویری از حقیقت مطلق و حقیقت الوهی ارائه دهد که این تصویر با حقیقت نامتناهی الوهی مطابقت داشته باشد. این استفاده و استنتاج از اون مطلب نمی شود و یا اگر بشود استنتاج درستی نیست. چرا؟ چون مطابقت تصویر ذهنی یا درک ذهنی از حقیقت الوهی معناش مطابقت به لحاظ وجود نیست، که یعنی وجود ادراکی و ذهنی این وجود خارجی حقیقی و عینی باشد. این نه تنها درباره خداوند متعال صدق نمی کند، در هیچ جا چنین نیست. اصولا وقتی که مسئله معرفت حصولی و تصویر ذهنی به میان می آید، خواهی نخواهی با واقعیت عینی از نظر وجودی متفاوته. تصویری که ما از یک گل داریم، تصویری که ما از یک ساختمان داریم، تصویری که ما از یک کتاب داریم، یک ساعت داریم، از یک تابلو داریم، از چراغ داریم، از یک انسان داریم، از یک باغچه داریم، از هر چیزی که پیرامون ماست، مگر ادراک ذهنی ما که میگیم مطابقت دارد با خارج، با واقعیت معلوم، آیا مطابق از نظر وجود؟ همچنین نیست. چون وجود ذهنی غیر از وجود عینی است. وجود ذهنی که آثار برش مترتب نیست. آتشی که ما تصویر میکنیم، آتش وجود خارجیش سوزندگی داره، حرارت داره، اما در ذهن که اینطور نیست. آب وجود خارجیش اینه که روانه، اینه که مرطوبه، اما مگر وجود ذهنی آب هم اینجوره؟ نخیر. پس وقتی که ما میگوییم وجود ما، وجود ذهنی ما، تصور ما، ادراک ما درست است، یعنی مطابق با واقعه، مقصود متطابق وجودی نیست، بلکه مقصود مطابقت از نظر حکایتگر بودنه، که به اصطلاح فلسفی میگوین مطابقت به لحاظ ماهوی، به لحاظ مفهومی، به لحاظ ماهیتی. حالا اگر ما نخواهیم این اصطلاحات رو هم به کار ببریم، میگوییم مقصود مطابقت از نظر حکایتگری است، یعنی کاملا حکایت میکنه. اگر ما نسبت به یک چیزی، به یک مثلا خودکاری، کتابی، ساعتی، هر شیئی از اشیا فرق نمیکنه، ما تصویر داریم. اونی که در ذهن ماست میگیم که بله درسته، میگیم درست نیست. هر وقت که این حکایت میکنه از اون خصوصیات اون شی، میگیم این درسته. اگر نکنه میگیم نادرست. بنابراین وقتی که ما از حقیقت الوهی تصویر داریم، تصویر ذهنی ادراک میکنیم، میتوانیم بگوییم که این ادراک ما مطابقت دارد با حقیقت الوهی، هرچند از نظر وجود اون حقیقت الوهی نامتناهی است، فراتر از وجود ما هست، از قوای ادراکی ما هست، اما ما میتوانیم تصویری در ذهن خود داشته باشیم که اون حقیقت الوهی را به طور دقیق گزارش کند و حکایت کند. خب این حالا چطور میشه؟ این ادعاست. این ادعا ما باید تبیین بکنیم. چطور میشود چنین چیزی؟ میگوییم که ما در تصویری که از اون حقیقت الوهی ارائه میدهیم، تصویر ذهنی ما، تلفیقی است از اثبات و نفی. از اثبات و نفی. اگر فقط اثبات باشه، بله حق با شماست. نخواهیم توانست تصویری دقیق از حقیقت الوهی ارائه دهیم. اما اگر اثبات به اضافه نفی باشه، سلب باشه، دیگه اشکالی نداره. یعنی مثلا ما میایم میگوییم که اون حقیقت الوهی وجود دارد، موجود است، اما موجودی است که وجوبش به ذاته، یعنی وجودش از غیر نیست. پس میگوییم موجود است، اما موجودی است که وجودش از غیر نیست، معلول غیر نیست. خب این درسته دیگه. ما چی باید درباره اون حقیقت قایی بگیم که درست باشه؟ غیر از این؟ غیر از اینه که بگیم وجود دارد اما وجودش معلول غیر نیست، قایم به خودشه. حالا میگیم علم دارد اما علمش متناهی نیست، علمش علم حصولی نیست، محدود نیست. این سلبه ها رو میاریم تا نقصه ها زدوده شود. با زدودن اون نواقص به اضافه آن اثبات، مسئله حله. تصویری که ما در ذهنمان از حقیقت الوهی داریم با یک چنین روش که سلب و ایجاب را کنار هم میگذاریم، این تصویر ما میتونه حکایتگر باشه. یعنی واقعا غیر از این نیست دیگه. در متن واقع اون حقیقت الوهی و حقیقت قایی وجود دارد، یقینا وجودش هم معلول غیر نیست. خب ما تصویر ما هم همینه دیگه، غیر از این که نیست. اینجا عبارتی را از علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردیم که بسیار گویاست. می‌فرماید ما اطلاق مفهومی را پیوسته با نفی نگهداری می‌نماییم. یعنی اگر بخوایم مفهوممان مطلق باشه و در آن اطلاقش بماند، یک نفی بهش میزنیم، یک نفی. اون نفی پاسدار و حافظ آن اطلاق مفهومی است و نیاز ما به این نفی در مورد علت جهان هستی، یعنی خداوند، از هر مورد دیگر بیشتر است. اینجا ما خیلی به این نفی نیاز داریم درباره خداوند متعال. هر چه تصویر کنیم یه نفی هم باید کنارش بیاریم، هر چی باشه. خداوند وجود دارد اما وجودش ناشی از غیر نیست. علم دارد، علمش محدود نیست. قدرت دارد، قدرتش متناهی نیست. ببینید در اینجا ما اون اطلاق را حتما باید با این نفی ها حفظ کنیم، زیرا هر چه در مورد خدا اثبات کنیم از ذات گرفته تا صفات مطلق خواهد بود. هم ذات الهی مطلقه و هم صفات الهی مطلقه، نهایت نداره. علم او متناهی که نیست. و اطلاق را با نفی باید نگهداری کرد. بسیار عبارت دقیق و گویاست. اطلاق را با نفی باید نگهداری کرد، یعنی نفی نواقص، نفی قیود، نفی قیود. اطلاق را با نفی قیود ما حفظ میکنیم، میگوییم خدا موجود است ولی نمانند این موجودات. خدا وجود دارد، علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، ولی نه از این وجودها، نه از این علمها، نه از این قدرتها، نه از این حیاتها. پس با توجه به این قیود ما میتوانیم تصویر کاملی ارائه بدهیم. این یک نکته که نکته بسیار اساسی است. بنابراین معلوم شد که این سخن که گفته شده بود ما نمیتوانیم از دام تشبیه رها شویم و هر تنزیهی که کنیم در دام تشبیه قرار میگیریم، این حرف حرف درستی نیست. نخیر، انسان میتواند یک تنزیه کامل تصویری درباره خداوند داشته باشد و تنزیهش هم تنزیه کامل باشه و تشبیه در اون راه نداشته باشه. لااقل مطلب درباره انبیا که همینطوره، درباره ائمه معصومین که خب همینطوره، اولیای معصوم الهی که دیگه نمیتونیم بگیم اونا هم اون تصویری که از خداوند داشتن تشبیه آلود بوده، که اونا یقینا اهل تنزیه بودن. ولذا قرآن کریم از یک گروهی با نام مخلصین یاد می کند. مخلص غیر از مخلص، مخلص مقامش بالاتر از مخلصه. مخلصین می فهمد سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، یعنی خداوند از اون چه وصف کنندگان می گویند منزه است. سبحان الله یعنی منزه است، یعنی پیراسته از خدا. اما یصفون، از اون چی که وصف می کنند خدا را به آن. الا عباد الله المخلصین، فقط اون چرا که بندگان مخلص اونو میگن اون دیگه خوبه، اون درسته، اون اشکالی نداره. خب این بندگان مخلص که توصیف میکنن خداوند را و توصیف آنها کامله و نقص و عیبی ندارد، چیکار میکنن؟ اونها توصیفشون در خور مقام الوهیه. اونا اگه در ذهنشون تصویر کنند خداوند را، تصویر ذهنی داشته باشن، با اوصاف درست و شایسته خدا را تصویر میکنن. وقتی که میخوان به زبان بیاورند، در زبان خدا را توصیف بکنن، چون میدونن که توصیف زبانی مقاصره و کوتاه و نارساست، اظهار عجز میکنن. یعنی این توصیف زبانی خودشون را مقید میکنن به این که به اذعان به عجز و ناتوانی. لذا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکند خدایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پروردگارا من ثنای تو را نمیتوانم شمارش کنم و بیان بکنم. ثنا میکنم اما ثناهای من اون گونه که سزاوار توست نخواهد بود. انت کما اثنیت علی نفسک، بله اون ثنایی که خداوند خود درباره خود داشته باشه و دارد، اون ثنا ثنای واقعی و تمام عیار است. پس این هم یک نکته که این حرف که ما بگوییم تنزیه صرف نمی شود داشت و همیشه ما در دام تشبیه قرار می گیریم، این هم حرف درستی نیز رد شد. نکته سوم این که اصولا درک کنه ذات خداوند و کنه صفات خداوند از موضوع بحث ما خارجه. ما درباره آن معرفتی صحبت می کنیم و سخن می گوییم که امکان پذیر است، برای بشر شدنی است، امکان داره. اون معرفتی که خارج از توان انسان است و دسترسی به آن ندارد، طبعا اون از موضوع بحث ما خارجه. پس این که بیاییم بگوییم آقا آیا شما کنه ذات الهی را درک کردید؟ کنه صفات الهی را درک کردید؟ میگیم نه. میگید خب پس نمیتونید ادعا کنید که درک شما و فهم شما و تجربه شما نسبت به حقیقت الوهی بی عیب و نقصه. میگیم این اصلا از بحث خارجه، این نشدنی است. اگر ما بخواهیم درباره عیب و نقص معرفت و کمال و تمام اون صحبت بکنیم، اون چرا که ممکنه باید صحبت بکنیم، یعنی اونی را که بشر میتواند، حالا ممکن است دچار اشتباه بشود و ممکن است دچار اشتباه نشود. پس این هم یک نکته که اصلا این بحث این مقدار که کنه ذات یا صفات باشه از بحث خارجه. اما اون حرفی هم که از آقای کانت نقل شد، تفکیک ما بین نومن و فنومن، میگوییم که این ربطی به بحث ما نداره. درست است که آقای کانت میگوید ما فقط فنومنها را میفهمیم و نومنها را نمیفهمیم. درسته، اون نومنها را نمیتونیم بشناسیم، ولی این فنومنها را که میشناسیم، کانت معتقد است دستگاه ذهنی انسانها بگونه ای ساخته شده است که اون فنومنها را به صورت یکسان درک می کنن. یک قالب‌های ذهنی ما داریم، همون مقولات ذهنی. آقای کانت معتقد اینا فطریاته، اینا ساختمان ذهن بشره، لازمه این ساختمان هست و بنابراین انسانها در این جهت با همدیگه تفاوتی چی؟ ندارن. پس استناد به این حرف کانت که میگوید ما نومن را نمیتونیم بشناسیم، فنومن را میشناسیم، بعد بگیم آقا این دلیل بر کثرت گرایی میشه، نه، این نمیتونه دلیل بر کثرت گرایی باشه، زیرا کانت معتقد است که این فنومن ها را که ما میفهمیم قالب‌های ذهنی انسان، قالب‌های ذهنی ثابت و همانند و یک نواختیه. پس از این سخن آقای کانت تکثرگرایی دینی که آیان خواستن استفاده کنن استفاده نمی شود. این هم یک مطلب. و بالاخره اون مثال فیل برای نابینایان یا برای افرادی که در خانه تاریک بودن، این را نمی شود ملتزم شد، یعنی کسی نمی تواند به این سخن و لازمه این ملتزم بشود. چرا؟ برای اینکه این معنیش این است که الهی ها، خداپرسته ها و دیندارها در جهل مطلقن. برای اینکه میدونید اون نابیناها یا اون افرادی که در خانه تاریک بودن از فیل تصویری که نداشتن، که اون تصویری که اونا داشتن از راه حس لامسه خودشون این بود که حالا یا باد بزن بود یا مثلا جارو بود یا پسکستون بود یا تخت بود، خب فیل که هیچ کدوم از اینا نیست. لذا اگر ما بخواهیم بگوییم نسبت دینداران به حقیقت الوهی نسبت اون نابینایان هست به فیل، اون وقت باید بگوییم که دیندارها اصلا در یک جهل مطلقی به سر میبرن. اصلا این سوال مطرح میشه که شما از کجا میگید حقیقت قایی هست؟ این سوال از دینداران سوال شود، اون حقیقت الوهی و قایی که شما قائلید، این را از کجا قائلید؟ از کجا اینا اثبات کرده اید؟ فرض این است که این ارتباط شما با این واقعیت و این حقیقت از راه این تصویر ذهنی است. خب این تصویر ذهنی شما هم که نارساست، هیچ وقت به اون حقیقت نمیرسه. خب ما از کجا اصلا حقیقتی داشته باشیم و داریم؟ از کجا اثبات بکنیم؟ لذا یک بحران، یک مشکلی در واقع اینجا به وجود میاد که نمیتوان این مثال را در این بحث وارد کرد و از آن استفاده کرد، زیرا به جهل مطلق و یا به یک نوع شکاکیت مطلق منتهی می شویم که ملتزم شدن به آن برای هیچ فرد دینداری امکان پذیر نیست. ما باید اصل حقیقت الوهی را قبول بکنیم. حالا بالاخره باید معتقد باشیم که معرفت ما در اثبات حقیقت الوهی و حقیقت قایی، این معرفت ما معرفت درستی است، و الا اگر چنانچه ما درستی این معرفت را زیر سوال ببریم، اصل این که ما واقعیتی داشته باشیم با مشکل مواجه می شود. پس بنابراین اولین استدلال طرفداران تکثرگرایی دینی که محدودیت معرفت بشر نسبت به حقیقت غایب بود، این رو ما نقد کردیم و معلوم شد که این استدلال درستی نیست و در نتیجه تکثرگرایی دینی با استناد به این استدلال یک نظریه درستی نخواهد بود. حالا ما در جلسات آینده به بررسی دیگر مبانی طرفداران تکثرگرایی دینی انشاءالله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.